أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. باب الثواب العالم والمتعلم. حدیث اول درباره پاداش، نتیجه و فضائل عالم و متعلم این باب بحث میکنه یا روایات شریفی رو نقل میکنه. اولین حدیث از حضرت امام صادق علیه السلام به نقل از رسول خدا، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله بهی طریقا الی الجنه. هر کس که در مسیر علم حرکت کنه و هر علمی هم باشه، حالا بعد توضیح میدم، به پنج نتیجه و پاداش دست پیدا میکنه. اولیش اینه که این راه و مسیر علمش مسیر بهشت هست. این اولین، یعنی همینطور که داره بر علومش میافزاید داره به بهشت نزدیک میشه. دوم، و ان الملائکه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضان به. دوم این است که ملائک علیهم السلام بالهایشون رو پهن میکنند تا اینکه طالب علم بر آن حرکت کند. البته احتمال هست که این مقصود حرکت کردن نباشه، اینم باز توضیح میدم بجاش. فعلا بالهاشون رو به عنوان رضایت برای او پهن میکنن. و سوم، انه یستغفر لطالب العلم من فی السما و من فی الارض حتی الحوت فی البحر. برای طالب علم و متعلم تمام کسانی که در آسمان ها هستند و تمام کسانی که در زمین هستند، حتی ماهی هایی که در قعر دریا هستند، استغفار میکنند. باز گفتیم که همه کسانی که در آسمان ها، بعد خدمتتون عرض میکنم ممکنه که احتمالات دیگری هم باشد. چهارم، و فضل العالم علی العابد که فضل القمر علی سایر النجوم لیلة البدر. برتری عالم بر عابد مانند برتری ماه هست بر سایر ستارگان، اونم در ماه شب بعد، ماه شب 14 یا ماه کامل بر سایر ستارگان. و پنجم، و ان العلماء ورثه الانبیاء، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما ولکن ورثوا العلم. علما، اینم پنجم، علما وارثان انبیاء هستند و انبیاء دینار و درهم از خود باقی نمیگذارند، و اگر میگذارن مربوط به نبوت نیست. ولکن ورث العلم، اما علم از خودشون به جای میگذارن، کتاب و حکمت رو از خودشون به جای میگذارن. فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر، اگر کسی سهمی از ارث انبیا داشته باشد، سهمش بسیار بزرگ و بسیار فراوان و گسترده خواهد بود. این حدیث شریف. اما عبارت ها برخیش احتیاج به توضیح داره. اولینش این که خب کل این روایت که پنج رو فضیلت روی پنج نتیجه و ثمره رو برای علم میفرماین، اولینش اینه که فرمود که من سلک طریقا یطلب فیه علمن. این علمن، اگر مثلا فرمودید که علم اعتقادات یا علم به فروع، علم به اصول، علم به اخلاق، علم دنیا، علم معاش دنیا، اگر تعیین فرموده بود همون رو فقط شامل میشد، ولی با توجه به این که نکره آورده، این هر علمی رو شامل میشود. خب طبعا اون مواردی که یا علم نیستن یا اگر علم باشن تخصصا خارجن نه تخصیصا. اگه علم نباشن، یعنی جهالات باشد، یه مجموعه حرفایی که سر هم دیگه بند شده که حکایت از هیچ واقعیتی، از هیچ مرتبه، از مراتب عالم و وجود نداره، اونا که هیچ، اونا که جهل است، باید علم باشد. بنابراین بر این اساس آنچه که علم نیست خارج می شود. اون بخش دوم رو هنوز که نگفتم، یه جمله دیگه خدمتتون عرض کنم و اون اینه که اونی که علم نیست، الان علم نیست یا آینده علم نیست، میدونید که بسیاری از گزاره ها یا مجموعه اطلاعاتی هست که اینا در عصری علمند یا گمان انسان ها و عالمان بر این است که این علم است، در عصر دیگری مورد نقد و بررسی قرار میگیره، جهات خطای آن آشکار میشه و بعد معلوم میشه که این علم نبوده است. خب این وضعیت برای هر مجموعه و دسته از گزاره ها و اطلاعاتی که ظاهرن علمی است ممکن اتفاق بیفته، اگرچه بدیهیات از این خارج هستن، ولی قبلا خدمتتون عرض کردم که بدیهیات هم در برخی از موارد با پیدا شدن برخی از شبهات احتمال این که تبدیل بشود به امور مورد انتقاد یا مشکوک و مردد احتمالش هست، حداقل برخیش هست. علاوه بر این که صرف هم بدیهیات که مشکل حل نمی کنه، این که مثلا دو تا چهار تاست یا این که عالمی وجود دارد، نفسی وجود دارد، اینها که یا معلول احتیاج به علت دارد، اینا صرفا مشکل رو یا همه مشکلات رو حل نمی کنند. بنابراین نمی توان گفت که مقصود از این علمی رو که علمی که مقصود هست در اینجا بدیهیاته، چون این دیگه طریق نمی خواد، راه نمی خواد، یعنی لازم نیست کسی اینا رو کسب کنه، اینا جز بدیهیاته و احتیاج به دقت و تأمل و اکتساب نداره. بنابراین باید بیایم روی این دو دسته علم فکر کنیم، کدام یکی مقصود از این علمن، کدام یکی از این دوتاست. یک دسته گزاره هایی که صادقند، یقینیان، مطابق با واقع و هرگز هم انتقاد پذیر نیستن، این یک دسته. دوم گزاره ها و مجموعه اطلاعاتی که به حسب ظاهر و بر اساس اطلاعاتی که در یک عصر وجود داره یا قوانین، اصول و مبانی که در یک عصر وجود داره صادقن، ولی بعدها مبانی هم از بین میره، اصول هم از بین میره و در نتیجه مورد تردید قرار میگیرن. آیا مقصود از اون علمن، علم هر نوع علمی ولی به شرط این که حق باشد، یعنی ثابت دائم مطابق با واقع باشد؟ اگر این گونه باشد، حالا میتونه که البته مصداق این روایت اون باشد، در نتیجه فضیلتی برای یک جمع بسیار اندکی خواهد بود، ولی ایرادش اینه که به طور کلی اگر کسی چنین علمی را معتبر و حجت بداند، تخصیص اکثر لازم میاد، یعنی لازمش اینه که اکثریت اطلاعات بشری فاقد ارزش باشد، اکثریت محصولات عقل فاقد ارزش باشد، و حال اون که وقتی عقل حجت بود که حجت هم هست، این حجیتش هم ذاتی است، یعنی مجموعه اطلاعاتی رو که از حالا اسم شما گذاشته بودیم روشمند، مجموعه اطلاعاتی که به گونه مطابق با سیره عقلا به دست بیاد مورد تایید عقله. هیئت بطلمیوس در عصر زمان خودش علم بود، اگرچه الان دیگه فاقد اعتباره، چنان که هر علم دیگری هم پیوسته در حال تغییر و تحول هست، اگر قرار باشه ما اون آخرین نظریه رو علم بدونیم، لازمش اینه که اکثریت اونچرا که در اختیار بشر هست و ثمره عقل و تجربه عقلی یا استدلال های عقلی است فاقد اعتبار باشه. تخصیص اکثر هم امر پسندیده نیست، قبیح است. نمی شود خدای متعال بفرمود که عقل، خدا دو تا حجت دارد، یکی عقل است درونی، یکی نبی است بیرونی، بعد بگه عقل البته اکثریت قریب به اتفاق و گزاره ها و اطلاعات و داده هایش فاقد اعتبار است، تخصیص اکثر خواهد بود و امر قبیح است. در چنین مواردی عقلا این گونه گزاره ارائه نمی کنند که عقل حجت است الا این مثلا 90% 95%. وقتی تعداد موارد حجت و معتبر کم است، از همون اول میگن که اگر عقل چنین ادراکی داشت حجت است. چنین چیزی هم گفتنش امکان پذیر نیست. علتش هم اینه که یا عقل چیزی رو میگوید و ادراک میکند یا ادراک نمیکند. اگر ادراک نکنه که اصلا گفتن معنا نداره. اما اگر چیزی رو ادراک کند، چه کسی باید به او بگوید که ادراک تو فاقد اعتبار است؟ آیا میتواند کسی که خودش اعتبارش رو از عقل گرفته است، ثبوت و اثباتش رو از عقل گرفته است، عقل رو نفی کند؟ مثلا خدای متعال بفرمایید که جناب عقل، هر موقع تو مرا اثبات کردی این یکی خوبه، اما در بقیه کارهای دیگه دخالت نکن. چنین چیزی امکان پذیر نیست، چون اگر این باشه یعنی حجیت عقل حجیت شرعی و نقلی می شود، حجیت نقلی و شرعی فاقد اعتباره، چون نقل و شرعی اثبات نشده است تا عقل را تأیید و حجیت بداند. بنابراین نمیتوان گفت که مقصود از این علمن که گفتیم که همه شاخه های علم رو شامل میشود صرفاً علومی است که قطعی است و یقینی است و دائمی و حکایت از واقع دارد. نه، اونی که نزد عقلا علم است، نزد عقلا 2000 سال پیش یه چیزی علم بوده، به وسیله همون علوم اون عصر انسان ها ارتقا پیدا کردند، عبادت کردن، به معرفت رسیدن، به قرب خدای متعال رسیدن، و در هزار سال قبل یه جور دیگری اطلاعات دیگری داشتن که با اون اطلاعات 2000 سال پیش ناسازگار، اطلاعات 2000 سال پیش نادرست از کار در اومد، ولی علارغم این که نادرست بود اون کسانی که می‌خواستن زندگی کنن زندگیشونو کردن، اون کسانی که می‌خواستن به قرب خدای متعال برسن به قرب خدای متعال هم رسیدن، و همینطور در هر عصر و زمانی. پس مقصود از این یتلو و فیه علمن، اولا همه شا این علمن همه علوم است، همه شاخه های علمی، ثانیاً همه شاخه های علمی که نزد عقلا معتبر است، نزد عالمان معتبر است و شواهدی بر اعتبارش وجود داره، یعنی مبنا داره، اصل داره، استدلال و مانند اون داره، برهان داره، ولی اینکه این برهانش رو 10 سال 5 سال آینده نقد میکنن، ولی در این عصر زمان درست است. این اگه بخوام یه تشبیه کنم که حالا در جای دیگه نگفتم، مثل این که عباداتی رو که انسان ها انجام میدن، فرض کنین کسی عبادتی رو انجام داده ولی یه کلمه رو نادرست خونده، یا یکی از شرایطش رو به جا نیاورده، یکی از مقدماتش، ملزوماتش یا حتی مقارناتش رو ممکنه که به جا نیاورده باشد، بعد از 5 سال 10 سال 20 سال فهمید که این خطایی در عملش انجام شده بود، آیا اعاده اونها و جبران اونها لازم است؟ نه، موارد استثنایی است که اگر گفته شده باشد که لازم هست، ولی در اکثریت قریب به اتفاق موارد اعاده اونها ضرورتی ندارد. همچنین اگر کسی مثلا نماز جماعت خوند، پویستر امام جماعتی خونده که او وضو نداشته، نه خودش میدونست نه دیگران میدونستن، یا حتی ممکنه خود امام جماعت هم میدونسته ولی بدون وضو خونده، گفت حالا تفاوتی ندارد، یا تفاوت هم داره، بالاخره خونده، یا پویستر امام جماعتی نماز خونده که عادل نبوده، ظالم بوده، خب شرط امامت رو ندارنی باطله، یا اینکه حتی اصلا مسلمون نبوده، پویستر یه یهودی خونده نمیدونسته که این یهودیه، دیر قیافش به مسلمون ها میاد پویسترش نماز خونده، پویستر یه کمونیستی نماز خونده باشه، بعد از این که نماز رو گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، روشو برگردونه بگه ایها الناس من وضو نداشتم، من اصلا مسلمون نبودم، من اصلا موحد نبودم، نماز اونها درسته و اعادش لازم نیست. دیگه تا چه رسد به این که شرایط نماز رو نداشته باشد، ببینید این نماز در واقع نادرسته به خاطر اینکه شرایط امام جماعت رو نداشته، اما در اینا که شرایط امام جماعت نداشته مؤثره، یعنی این همون تکلیفی است خدای متعال به انسان واگذار کرده است. مشابه این قسم سومشون است که جای دیگر خدمتتون عرض کردم که کسی نظریه پرداز است، صاحب نظر است در امور فقهی، نظریه رو کسب میکند، به دست میآورد، سالی ماهی قرنی میگذره، بعد میفهمه تمام اون چی رو گفته بود نادرست بود، از این به بعد نظرش تغییر پیدا میکنه، از زمانی نظر تغییر پیدا کرده عباداتش رو، وظایف اجتماعی، فردی، اقتصادی، همه اینا رو از این به بعد رو انجام میده بر طبق نظریه جدید، ولی هیچ کدوم از کارهای گذشته رو لازم نیست که جبران کند، و الا اگر لازم باشه به جبران، پیوسته زمینی که ما نمازمون میخونیم پیوسته باید دعا کنیم که خدا مرجع تقلیدمون رو حفظش کنه، نظرش هم بر سابقش بمونه، بلاغ نظرش عوض بشه، بعد 20 سال دیگه نظرش تغییر پیدا کنه، ببین چه اتفاقی خواهد افتاد، هیچ کدوم این ضرورت نداره. اینا نشون دهنده اینه که عبادت ها اگر روش اثباتش روش عقلایی باشد، روش شناختن امام جماعت روش عقلایی باشد. همینطوری دیدی یه نفر داره خمراست میشه پای سرش اقتدا نکرده، حداقل تحقیق رو کرده، دید نه آدم ظاهر الصلاحی است. عدالت هم کلا، اگرچه در روایات عدالت آمده است به عنوان شرط امام جماعت و همچنین برای قاضی هم همچنین شرط عدالت آمده است و همه هم تصریح کردن، در رساله های عملی هم تصریح کردن، ولی حق این است و درست این است که عدالت شرط نیست، چون شرط محال شناسایی عدالت در حد و اندازه انسان متعارف، انسان متعارف یعنی کسانی علوم عرفی سر و کار داره، نیست. بله ظلمو میتوان فهمید که این ظالم هست یا نیست، یه نفر همین که گناهی کرد میفهمیم که این عادل نیست، اما عادل بودن عدالت شرطش این، یعنی معنای عدالت اینه که کاری رو که انجام داده بر اساس ملکه عدالت باشد، یعنی قوای عقلی بر او حاکم باشد، نه بر اساس این شرایطی که بین مردم داره زندگی میکنه. بنابراین شناختن عدالت امکان پذیر نیست. حتی وساقت هم این گونه نیست. این که ما دیدیم یه نفر پیوسته راست میگه، دلیلی نداره که یه جای دیگه هم دروغ نگه. این خبری که برای من ما آورده بوده راست گفته، به خاطر این کالا که دروغ گفت قیمتی نداشته. اما آیا اگر یه جایی بهش بگم که دروغ بگو، اینقدر هزینه شه، اینقدر درآمدی شه، اینقدر خطر از خودت خانوادت رفع میشه، آیا دروغ میگه دروغ نمیگه؟ این اصلا ضرورت نداره. بنابراین مقصود از این علمن هم تمام علومی که منفعت دارد برای بشر، چه منفعت دنیوی داشته باشد چه منفعت اخروی داشته باشد، چه این علوم رو از کتابها و دفترها و به صورت رسمی از حوزه و دانشگاه و مدرسه خونده باشد یا نه با تجربه به دست آورده باشد، نزد یک استادکار درست حسابی استاده بنایی میکنه، نزد یک بنای درست حسابی نجاری میکنه، نزد یک نجار حسابی، یه جای دیگه شاگردی میکنه پیش آدم واردی، اینا تمام علم است. خب این یک نکته. نکته دیگر اینه که ما وقتی که اشیا را، امور و کارها رو با عقل که بسنجیم، چهار قسم شوند. یک قسمش اینه که اموری که عقل اونها رو میپسندد ولی شهوت و غضب و شیطنت یا وهم اونها رو نمیپسندد، مانند سختی ها و بلایای دنیوی. سختی ها و بلایای دنیوی امر پسندیده است، اما عذاب اون رو نمیپسنده. برای همینه که یه نفر یه کلمه ما حرفی گفته باشد، یه توهین کرده باشد، چنان عصبانی میشیم که نه فقط اینو به خودش ممکنه برگردانیم، بلکه دو برابر و چند برابرش میکنیم. نه فقط به خودش این حرف رو پس میدیم، بلکه پدر و مادر و جد و آباش هم. دیدیم بر برخی از دیوارها میرسن لعنت خدا بر پدر و مادر کسی که وقتی در مادر رو با شما چه کار داره؟ خب اگه میخوایی لعنت هم کنین که اولا درست نیست، خودش رو لعنت کنین، اما پدر و مادرش، پدران و مادرانش، اجداد و نیاکانش رو بخواد تو آشغال رو ریخته تو کوچه، به ارتباط اون نداره. اینا جاهلانه است، اینها جزء گناهان کبیره است که به خاطر کسی به پدرش، مادرش، فرزندش، برادرش، خواهرش، همشهریاش، قوم قبیلش توهین کنیم. ضمن این که توهین کردن به هر کسی نادرسته، ولی دیگه این قوز بالا قوز هست و گناه بسیار بزرگی است. بنابراین سختی هایی که در جهان طبیعت هست، اینها مقبول قوه غضب نیست، مقبول قوه شهوت هم که پیداست نیست. شهوت دنبال اینه که زندگیش راحت باشه، خوب باشه، راحت بره، راحت بیاد، شب به موقع بتونه بخوابه، صبح به موقع بیدار بشه، تفریحای سر جای خودش باشه، دوستانش، رفت آمده با دوستانش، اینا مربوط به شهوات هست. شهوت سختی ها رو نمیپذیرد. بنابراین اگر بگن که مثلا امروز قراره که یه کار سختی انجام بدین، دنبال این میگردن همه انسان ها، مگر کسانی که باطن این کار رو و نتیجه این کار رو میشناسند. معمولا انسان ها از زیر کار سخت در میرن. این مشاغل اجتماعی رو ملاحظه فرمایید، هر کسی تلاش میکنه یه شغلی پیدا کنه که با شهوات سازگاری بیشتر داشته باشه، راحت تر باشه، در تابستون جاش خنک باشه، در زمستون جاش گرم باشه، گرد و غبار نداشته باشه، گرسنگی و تشنگی نداشته باشه، درگیری و بدی بیرا با این اون نداشته باشه. اینها کشش های غریزی است و کشش های شهوانی است. بله اگر کسی کاری رو که انتخاب میکنه، میگه برای اینکه آثار و نتایجش برای رشد و تکامل اشتداد وجودی من و دیگران سودمند باشد، بیشتر باشه سود و منفعتش. این یک معیار دیگری است. اما وقتی معیار اینه که راحت تره، روزی به جای 8 ساعت کار کنیم 6 ساعت کار کنیم، به جای 6 ساعت 4 ساعت کار کنیم، اگه معیارها اینا هست، یعنی اینا کشش‌های طبیعی و غریزی و شهوانی است و البته مشترک بین اکثریت غریب به اتفاق انسان هم هست. این که حالا یه جایی مثلا ببینید که امیرالمومنین صبح زود کار خونه رو انجام میده، میره سر کار تا غروب رو از ته چاه نمیاد بیرون، اینا استثناء هستن، مخصوصا کسانی که این همه سال رو در تمام طول سال داره کار میکنه و وسایلشو به دوش میکشه و بنابر برخی از نقلها، برخی هم حتی طعنه هم زدن که ایشون همیشه ته چاه هست. بله ته چاه است، با این که از این ته چاه این همه چاه کندن، این همه زحمت کشیدن، هرگز یا استفاده برای خودش نداشته یا کمترین استفاده رو داشته. هرچی رو که به دست آورده رو به فقرا تقسیم کرده، هرچی رو که در آورده رو بین مردم و کارهای عمومی و عام المنفعه مصرف کرده. اما اینکه یه نفر بره سر کار به خاطر اینکه آخر مزدش رو اینجوری مصرف کنه، خب اینا کمن. اکثریت مردم کشش هاشون کشش های طبیعی است، یا تابع غضبن یا تابع شهوتن یا تابع وهم و شیطنت. البته اینا بد نیست، اینا کمال محض نیست، ولی اگر اینا نباشه که کل دنیا میشه یک تنبلخانه که مردم جاشون تکون نخورن، که اقلا مثلا پوسته پرتقالشون از اینجا ببرن یه دو قدم اون ورتر. اگر این کشش های غریزی نباشد، زندگی انسان و محل زندگی انسان تبدیل به زباله‌دانی می شود و خودش هم تبدیل که همون زباله هایی است که بنابراین قوه شهویه شریف است، قوه غضبیه شریف است، قوه شیطانی شریف است، نه فقط برای عمران و آبادی دنیا بلکه برای تکامل انسان و رشد و رسیدن به سعادت همیشگی و ابدی، رسیدن به قرب الهی. شهوات سخت مؤثرند، غضب ها سخت مؤثرند و همچنین شیطنت ها و وهمیات بسیار مؤثر هستند. این یک دسته که سختی های بلاهای دنیاوی این ویژگی رو دارن که عقل اینها رو میپسنده. البته عقل میپسنده نه دیگه، عقل همگان که میبینین که یه جای دیگری این رو خدمتتون عرض کردم، شاید هم بیشتر از یک بار عرض کردم که انسان وقت تولدش همراه با غرایز طبیعی مانند غضب و شهوت و شیطنت، از همون روز اول که به دنیا میاد اینا رو میفهمه، از همون اول میفهمه چجوری سر به قلدس یا کلاه بگذاره، مثلا اسباب بازیشو برداره، روشو اونور میکنه. دیدین گاهی پیامک میفرستن یه بچه که تازه یا 3 ماشه یا 6 ماشه سر به قلدس یا کلاه میگذاره، اینا قوه وهمیه است و بقیه. اما عقل وجود نداره. عقل بر حسب تجربه حدوداً دوروبر 30 سالگی نشانه هایی ازش دیده میشه، ولی بنابر روایات حد اقل عقل که مبنای تکلیف است این در 15 سالگی و برای خانم ها 9 سالگی اتفاق میفته. این جهات تکلیف صرفاً آمادگی و قابلیت بدنی نیست، استعداد و قابلیت عقلانی هم هست. بنابراین کسی که به تکلیف که میرسه باید جشن گرفت، نه به خاطر اینکه دیگه بدنش قابلیت داره نماز بخونه یا بدنش قابلیت داره روزه بگیره یا مثلا اگر لازم شد برای آقایون اگر لازم شد میتونه در جهاد شرکت کنه، نه، این یه بخشش. البته همینم هم که بدن هم بالاخره روش کرده، اینم خودش تبریک گفتن داره، تشویق کردن داره، اما مهم اینه که این عاقل شده است. چون عاقل شده است خطابهای الهی متوجه اوست، یعنی از این به بعد خدای متعال او را به حساب می آورد. به حساب چی؟ به حساب کار کردن نه برای دنیا، کار کردن نه برای اندام، کار کردن نه برای ظاهر. این خیلی مهمه. این که گاهی مثلا بچه ها رو بهشون میگیم که بیاین چایتونم بخوریم بریم، بیاین میوه‌تونم بخوریم بریم، اینم وسایلتون بریم بازی کنین، این یه جوره تحویلشون گرفتیم، این یه جوره تحویل گرفتنه. یه وقتا بچه ها بهشون میگه بیاین من یه مسئله رو میخوام که با شما مشورت کنم، یه جور دیگه. معمولا این گونه از کالا ممکنه یه جور تعارف کنیم، بچه رو بگیم نظر تو چیه، برای این که حالا تمرین کرده باشه میگیم، و الا حالا که بچه نظری داشت به نظرش عمل میکنیم؟ نه، به خاطر اینکه به لحاظ عقلی به لحاظ علمی و تجربه هنوز قابلیت مشاور بودن رو ندارد. اما اگه این قابلیت رو پیدا کرد، خب پیداست که به لحاظ عقلی روش پیدا کرده، تکلیف نشان دهنده بلوغ عقلی است، نه صرفا بلوغ بدنی و بلوغ طبیعی. خب همینقدر که نگاه دینی 9 و 15 یا نه در برخی از روایات داره 18، این نه برای وجوب تکالیف، وجوب تکالیف همون 9 و 15 هست. این آراء دیگری هم که هست به لحاظ بدنی، اگر ببینیم که مثلا کسی در محیطی روش نکرده، خب روش نکرده بذاریم تو روش کنه، مثلا اندامش اونقدر ضعیفه که علم میگه یا پزشکی میگه یا تجربه میگه که این توانایی روزه گرفتن نداره، خب میتونه که صبر کنه تا اینکه توانایی پیدا کنه. این توانایی اگه 30 سالم پیدا نکنه تکلیف متوجهش نیست. اما به طور معمول این گونه است که 9 و 15 خانم ها 9 و آیون 15 به تکلیف یعنی به بلوغ عقلی حد عقلی که میتوانن تکالیف الهی رو انجام بدهن، یعنی مسیرشون از این و صرفا مسیر طبیعی و زندگی آمیخته با غضب و شهوت و شیطنت نیست، بلکه رگه های از عقل هم در زندگیش میشه پیدا کرد. اما حالا اگر کسی مثلا کوتاهی کرده باشه، مثلا در برخی از موارد از حدود خودش عبور کرده باشه، از مرزها گذشته باشه، در روایت داریم تا 18 سالگی سختگیری نمی شود، تا 18 سالگی هر کسی مثلا از دنیا رفته باشه اونجا حساب کتاب خیلی روشن نیست، یه نگاهی به قد بالاش میکنن رایش میکنن میرن، یا اگه باشن دو تا سوال از این که یه چیز ازش پرسیده باشن هست. بعد از 18 که آرام آرام سوالات بیشتر میشه، مثلا 19 و 20 به جای 2 3 تا 3 4 تا سوال میکنن، 30 سالگی 5 6 تا میپرسن، و همینطور اگر کسی به 60 و 70 که رسید یک کتاب چند جلدی سوال داره اونجا برای آن آن زندگیش، لحظه لحظه زندگیش مصدوم از دوران بلوغ عقلیش. خب این به لحاظ محاسبات اخروی، اما به لحاظ تجربی 30-35 زمانی است که حالا دیگه یکم کمتر و بیشتر آدم ها با هم دیگه تفاوت دارن. آدم ها این که پدر و مادرشون کی باشن، جد و آباشون کی باشن، آیا اغلا در میانشون زیاد بودن یا کم بودن، مثلا در سلسلت و نسبشون آدم های کم عقل و سفیه و بلیه بودن یا نه آدم های زرنگ و باهوش بودن، اینا با هم دیگه تفاوت دارن. و اونی هم که در برخی از روایات اومده بین 35 و 45 حالا متوسط 40 باشه، عقل باید به کمال خودش برسه و نه اینکه میرسه، باید برسه، یعنی باید زمینه به گونه فراهم باشه، تکالیف به گونه انجام بشه، وظایف عقلی اعتقادی ایمانی اینا وظایف بسیار بزرگه، صرفا این نیست که مثلا کسی رو به قبله پا میسه خموراس میشه، اون مهم اینه که عقایدشون رو بدونن، از خدا صفات خدا اینا اطلاع داشته باشن. حالا لازم نیست که مثلا بنزی فیلسوف بدونن، بنزی متکلم بدونن، اما یه حد اقل ها رو باید بدونن. این کتابهایی رو که در دبیرستان ها نوشتن برای همین جنبه های معرفت های دینی کتاب های خوبی است. البته ممکنه که بشه بهتر از این هم نوشت، دقیق تر و سخنان سنجیده تر هم گفت و آرا و نظریات چند صد سال پیش رو نیاورد، ولی در این حال همین ها هم بسیار پسندیده و بسیار خوبه که با اون بخش عمده وظائفشون آگاه میشن، آشنا میشن، نه صرفا با دستورات عملی و وظایف عملیشون. اینم متوسطش کمال عقل اینجوریست، اما کمال عقل علمی ظاهرا بعد از 50 است، یعنی به مرتبه برسد که اولا آرائش دقیق باشد، نظریاتش سنجیده تر باشد، این یکی، برای هر چیزی برای هر نظری با این و اون درگیر نشه، اصرار نداشته باشد که اثبات کند که من درست میگم دیگران نادرست میگن. اینا در جوانی اتفاق نمیفته، در جوانی معمولا عالمان هم اهل مناظره هستن، تا یکی بگن این نادرست گفته یا گفته شما خوب نمیفهمی، میگه خیلی خوب بهش گفت بیا تا بشینیم ما هم دیگه صحبت کنیم. ولی سن سال که یکم بره این نشون دهنده طمأنینه در وجود انسان، نشون دهنده بلوغ عقله. این معمولا 50 به بعد پیش میاد و کسانی که دوران 60 سالگی و دهه 60 رو بگذرانن اینا دیگه سعادتمند داریم و بهترین انسان ها هستن، البته در مسیر علم باشن. در مسیر علم نباشن 50 و بعدش خوبه. 50 و بعد معمولا آدم ها اینجورن که کارشون رو کردن، دیگه بازنشسته هم شدن، بچه‌هاشون هم بزرگ شدن رفتن، جایی هم خرج ندارن، خودشون هستن، همسرشون دستن دیگه بگیرن دور دنیا بچرخن. بهترین دوران 50 به بعد، دیگه چرا دیگه 100 سال دیگه هم بعدش ادامه داشته باشه. اما برای آلمان 60 به بعد، دهه 60 که بین 60 و 70 هست بهترین دوران هست. خیلی خوب، این یکی که عقل پسند است ولی شهوت پسند نیست و غضب پسند نیست. دوم، اموری که شهوت و غضب میپسندن، عکس قبلی، ولی عقل آن را نمیپسندد، مانند معاصی، چه معصیت های عرفی، اجتماعی، اقتصادی، قانونی، سیاسی، چه شرعی، الهی، اخلاقی و معرفتی. همچنان که گناه را عقل نمیپسندد، این گناه مربوط به جهان طبیعی، مربوط به رفتارها باشد، عقل نمیپسندد و گناه است. یعنی دروغ گفتن گناه است. همچنین گناهان اخلاقی هم گناه است و عقل نمیپسندد. بنابراین صفاتی مانند حسادت، کبر، خودبزرگبینی، اینها گناه است. گناه بودنش هم از اون کارهایی که گناه است که بیشتر مردم بهش توجه دارن، اینا بدتره. یعنی یه آدمی که حسود هست، این خود حسود بودنش، گناهش ده‌ها و صدها و هزاران برابر بیشتر است از یک رفتار حسودانه، از یک رفتار نادرست. و اما گناهان عقلی و معرفتی، بدترین گناهان اونهاست. بدترین گناهان عبارت است از اعتقادات نسنجیده، اعتقادات بدون ریشه، بدون مبنا، بی حساب و کتاب. همینجوری یه جایی چشمش خورده، خونده، گفته خیلی خوب همینه دیگه، حالا چه اهمیتی داره که این باشه این نباشه؟ برای آشپزی دوتا کتاب مطالعه میکنه، اما برای اعتقاداتش دریغ از یک مقاله مطالعه کنه. برای کارهای بسیار جزئی کار این روزا دیگه میبینین چقدر اطلاعات پخش میشه، پیوسته پیامک میاد که اگر میخواین چاق بشین این کارو کنین، اگر میخواین لاغر بشین این کارو کنین، دم عید اینجوری کنین، ویروسا رو اینجوری بکشید. برای اینها کلی اطلاعات به دست میآورد، اما اطلاعاتی که مربوط به اعتقادات باشه بسیار اندک و اندک است. عقاید عرفی اکثریت قریب به اتفاق مردم عقاید جاهلانه است، آمیخته با جهله. حالا نمیگیم همش هم جهل باشه، اما آمیخته به جهله. توحید خیلی براشون روشن نیست. وقتی یه جمع میشنون که خدای متعال نامتناهی است، نه در طولش کسی جای میگیره نه در عرضش، همه دهناشون باز میشه، مگه میشه پس ما کجا قرار گرفتیم؟ و اینا جزء اعتقاداته. این که خدای متعال وحدتش عددی نیست، وحدت حقیقی است، وحدت عین ذاتشه، اینا اصلا برای عامه مردم اینا هیچ جایی ندارد. بر فرض این کالگی یه نفرم بخواد توضیح هم بدین مباحث رو، میگن اینا به دردم خودشون میخوره، ما که این چیز رو متوجه نمیشیم. خب این عیبه که متوجه نمیشیم، نه اینکه یه نفر عالم اگر این چیز رو بلد هست وقتی تعریف میکنه خوب برای خودش بگه، این برای خودش بگه، یعنی بره روبرو آینه بشینه برای آینه تعریف کنه تا خودش دوباره بشنوه عکس خودش رو ببینه. در حالی که این عالم، این ارزش عالم به خاطر اینه که این سختی هاش رو او تحمل میکنه، بی زحمت در اختیار دیگران قرار میده. اگر یک عالمی داره معارف الهی رو داره بیان میکنه، فرض کنین که حالا ما هم یه حق و زحمه بهش میدیم، اون حق و زحمه این برای اینه که حالا او هم زندگیشو بگذرونه، و الا اینا حق و زحمه که نیست. کسی که از 10 سالگی 12 سالگی همینطور رفته دنبال این که چیزهایی رو یاد بگیرد که نون و آب ندارد، اعتبار و شهرت دنیوی ندارد، ولی اینا برای مردم لازم است، ولی ممکنه در 10-12 سالگی هم این انگیزه رو نداشته، فرض کنین که نداشته، بعدها آرام آرام بین نتیجه رسیدی که قبول ما داریم این راه رو پیش گرفتیم، اینا به درد کجا میخوره؟ میگه به درد ما نمیخوره، حداقل به درد مردم که میخوره. وقتی به درد اونا خورد، البته آثار و نتایج و پاداش های الهی از آف مضاعف داره. این که کسی 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال شبها رو بیدار بوده، مطالعه کرده، فکر کرده، زحمت کشیده، مخصوصا زحمت هایی که نمیشه جایی تبدیل به امکانات اجتماعی کرد، امکانات اقتصادی کرد، یعنی چیزهایی به دست آورده که هیچ تاکسی داری قبول نمیکنه بهش بگه که من دارم این مسیر رو به جای پول از من گرفتم، من یه حدیث برات میخونم. میگه حدیثات نگه دار برای خودت، شما پول تمام بده. بره در نونوایی بگه میشه که به جای پول نون رو گرفتن من یک مسئله شرعی بهت بگم. یعنی اطلاعاتی که هیچ جا تبدیل به منافع اقتصادی و مانند اون نمیشه. خب این گونه فهمها و این گونه درکها و این گونه معارف رو برای مردم حالا باز اون امور عملی مقدار مشتری داره، امور عملی رو بالاخره میگن نمازمون اگه درست نباشه چنین میشه، روزمون اگه درست نباشه چنین میشه، وجوهاتمون درست نباشه، اونا یک کمی منفعت ممکنه بشه که در بازار براش به دست آورد. اما عقاید و معارف، مخصوصا مراتب دقیق معارف الهی، اصلا مشتری نداره. در حالی که اعظم کبائر که بزرگتر از اون قابل تصور نیست، گناهان اعتقادی است، به گونه ای که گناهان اخلاقی نسبت به گناهان اعتقادی جزو کارهای پسندیده به حساب میاد، چنان که اعمال گناهان رفتاری نسبت به گناهان اخلاقی کار پسندیده به حساب میاد. این کسی دروغ میگه، غیبت کرده و مانند اونها، اینو مقایسه کنید با کسی که اخلاقش نادرست باشه، صفات مذموم اخلاقی داشته باشه، خب پیداست که این اصلا قابل مقایسه، این کاملا شسته است. البته همین که اون صفات رو نداره شسته است، ولی اون کار عملش فی الجمله ایراد داره و همینطور طبقات دیگر. بنابراین عقل معاصی رو نمیپسندد، اما در این حال غضب و شهوت همه معاصی رو میپسندد، هم معاصی رفتاری رو، هم گناهان و معاصی اخلاقی رو، هم معاصی اعتقادی رو. معاصی اعتقادی چیزی نیست که حالا مزه ای داشته باشد، لذتی داشته باشد، اینا که نداره که. غیر از اخلاق و اون دیگری، اعمال هست که لذت به دنبال معصیت هست، و اگر لذت نداشت کسی دنبالش نمیرفت. اما معاصی اخلاقی رو عامه مردم بدین خاطر میپسندن که برطرف کردن اون معاصی زحمت داره، پوست انداختن میخواد و تلاش های بسیار گسترده میخواد، با اینکه هیچ منفعتی نداره، ولی همین قدر که زحمت نداره و همین که اگه بخویم اینا برطرفش کنیم زحمت داره، معمولا مردم دنبالش نمیرن. اینم یکی. قسم سوم عبارت است از چیزهایی که هم عقل میپسندد، هم غرائز، هم شهوت، هم غضب، هم شیطنت و وهم، هم اینا میپسندند. این عبارت است از علم. علم مقبول است، اگرچه به دست آوردنش سخته، اما در این حال مقبوله. یعنی هم تأمین علم، هم تأمین کننده غضب است، هم تأمین کننده شهوت است، هم تأمین کننده وهم و شیطنت. البته یک درجاتیش تأمین کننده عقلم هست، اون حیثیت همین علومی رو که غضب و شهوت اونها رو میپسنده، مانند علوم مربوط به عمران و آبادی دنیا، قصد آخرت هم کسی نداشته باشه، اصلا آخرت رو اعتقادم نداشته باشه، این مقبول هست. اگر اون حیثیت های شهوانی و غضبش یه مقدار کاسته بشود، مقبول عقلم هست. بنابراین علم از اون اموریست که پسندیده است، ولی اینکه برخی از مراتبش به درد شهوت و غضب نمیخوره. و چهارم عبارت است از اموری که هیچ کدام از این دو، یعنی عقل و غرائز، آن را نمی پسندن. اینم جهل است. البته جهل بسیط این گونه است، اما جهل مرکب یه ویژگی دیگری دارد که اصلا انسان چه با عقلش چه با غرائزش متوجه نیست که جاهل است. اگر متوجه باشد که جاهل است، یعنی جهل بسیط باشد، هیچ کس نمیپسنده. همچی کسی بدونه که چیزی رو نمیدونه، مخصوصا چیزایی نمیدونه که به دردش میخوره، چیزایی نمیدونه که از دیگران عقب میفته، همه ناراحتن، ناخوشایندشون هست، جهل امر پسندیده نیست. اما یه جهلی هست به نام جهل مرکب که صاحبش توجه به اون ندارد و اصلا هیچ وقت به ذهنش نرسیده است که میداند یا نمیداند. زمین که نمیداند، بین ندانستنش هم التفات و توجه ندارد. خب حالا این مقبول است یا مکروه و مذموم؟ هیچ کدامش نیست، به خاطر اینکه چیزی مذمومه که یکی به اون نظر کند، به اون توجه کند. وقتی عقل هیچ کدام توجه نمی کنه، طبعا هیچ نظری هم دربارش نداره، هیچ داوری هم نداره، نه ازش بدش میاد نه خوشش میاد، چون اصلا توجه بهش پیدا نکرده. خب حالا با توجه به این نکته که علم از اون اموری است که مورد توجه و مورد پسند و پذیرشه، هم عقل است و هم غرائز، اینو میتوانیم ازش استنباط کنیم که با توجه به این که حقیقت و هویت انسان، اون رکن و قوام انسان عقلش است، اشتغال به علم بهشت نقد است. چرا؟ به خاطر اینکه بهشت جایی است که فیها ما تشتهیه الانفس، هر چرا که نفس انسان بهش علاقه داشته باشه اونجا هست، هر چرا که بخواد. وقتی این گونه که شد، حالا بیایم تو دنیا. کسی که عالمه، شهواتش وقتی میل علم که نگاه میکنه میبینن که بسیار پسندیده است، یا نون آب داره یا نون آب نداره، اعتبار داره، شهرت داره، هیچ کدام نداشته باشد کمالات دیگر داره که این کمالات دیگر رو عقل متوجه میشه. بنابراین از علم هم غضب لذت میبره، هم شهوت لذت میبره، هم شیطنت و وهم لذت میبره و هم عقل لذت میبره. خب بهش چی جوریه؟ بهش هم اینجوری دیگه. بهش هم این جاییست که نفس انسان لذت میبرد، هیچ چیزی رو اذیت نمیکنه، هیچ چیزی مانع لذتش نیست. بنابراین اگر کسی بهشت نقد را میطلبد، علم را طلب کند. اما عکسش جهل و ترک علم، جهنم حاضر است. چون گفتیم که برخی از امور هست که نه غضب اون را تایید میکنه، نه شهوت تایید میکنه، نه عقل تایید میکنه، هیچ کدام از این قوای انسان، یعنی نفس انسان نسبت به اون نفرت دارد، این جهل است. بنابراین جهل جهنم حاضر است، یعنی عذاب متراکم. هر بخشی از وجود انسان که به او توجه کنه ازش اذیت میبینه. بله، فقط جهل مرکبه که در این حال که بدترین نوع جهل است، ولی تا انسان توجه نداره نمیفهمه، و تا زمانی که نمیفهمه هم هیچ نظری نسبت بهش نداره. بسیاری از انسان ها مثلا در جایی در این کره زمین زندگی میکنن که خیال میکنن که اینجا محور این عالم هست. غلام خودشو که سوار میشه که میره، خیال میکنه که این کشتی حضرت سلیمان را سوار شده است. اصلا فکر نمی کنه که یه جای دیگه ممکنه اسب هم داشته باشن، ممکنه دوچرخه هم داشته باشن، فکرش هم نمی کنه. بنابراین چون در یه محیطی است که به امور دیگر توجه نداره، هیچ وقت هم نه ادعای اونها رو داره، یعنی خواستش اونها هست و اونها رو طلب میکنه، و نه اینکه به خاطر نداشتنش قصه میخوره. همین اندازه که اتاق یخیش 6-7 درجه بالای صفر باشه، در برخی از موارد که 6-7 درجه هم نیست، 6-7 درجه زیر صفره، همون کفایت میکنه براش. بنابراین جهل مرکب حسابش جداست که کسی ممکنه جهل مرکب داشته باشه، جهنم بالفعل هم داشته باشه، ولی جهنم مدرک نیست. اینه که گفتیم جهنم مدرک بود، یعنی میفهمه که در چه عذابی قرار داره. اما در مواردی رو که جهل مرکب باشه، نه، این جهنم و دوزخش بالفعله، ولی وقتی پرده از رو کارش که عبور کرد و برکنار شد، اون موقع متوجه میشه که در چه گرفتاری بوده. خب جهنم کجاست؟ جهنم جاییست که ما یکره هول انفس، هر چیزی رو که نفس بدش میاد اونجا وجود داره. در جهل همه اینها هست. در واقع آخرت تمثل یا تجسم دنیاست. همین دنیا رو پرده از روش بردارند میشود آخرت، نه اینکه برن از مثلا کره زمین برن کره مریخ یا یک منظومه دیگر، یک کهکشان دیگر. نه، همینه که اینجا وجود داره، ظاهرش دنیاست، باطنش آخرت است. باطنش هم باز نه، یعنی عمق ژرفاش، اون درونش مثل گردو که پوستش دنیا باشه مغزش آخرت باشه، نه، باطنش. تمام موجودات یه ظاهر دارن، یه باطن، باطنشون هم از جد نسبت به ظاهر باطن است، نسبت به باطن باطن ظاهر، و همینطور ادامه داره مراتبش هم. اگر چه گفتن 3 تا 7 تا 70 تا 70000 تا، ولی این عددها رو در حد تعقل خودشون گفتن، ولی حق مطلب اینه که نامتناهی است. آخرت تمثله همین دنیاست، تجسم همین دنیاست. وقت افعال، علوم، اخلاق و معارف انسان که در دنیا به دست آورده، همینا بهشتش هستن در آخرت. همینها ما تشتهیه الانفس براش میشوند، یعنی همین علوم و اطلاعاتی که داره براش لذت میشه، همین اخلاق حسنه‌ای که داره همینا براش لذت میشن، همین کارهای خیری که انجام داده، اعمال صالحی که انجام داده است، همینا میشن. نه اینکه اینا رو بکارن تا یه چیز دیگه جای در بیاد. مثل دنیا نیست که در دنیا ممکنه ما یه هسته خرمایی رو داشته باشیم، این به درد ما نمیخوره، بلکه اگه صبر و حوصله داشته باشیم به درد میخوره. اینا بکاریم بعدها جوانه بزنه، بعدها چندین سال میبینیم که خیلی چیز ازش خاصیت در اومده. اون وقت دیگه کوشه های خرما داره که هر کدام چند کیلو، لذت داره، غذا داره، شیرینی داره، همه چیش خوب خواهد شد. و همینطور بقیه میوه زمان میبره تا نقد بشود. ولی نمازی رو که اینجا میخونیم همین رو تحویلمون میدن، نه اینکه یه جای بکارن تا سبز بشود تا میوه بدهد، یا این که همین علمون نماز خوندیم برن نمازمون رو در بهش بکارن، نه، همین نماز میشه عین وجود ما، عین نفس ما، و همین رو تحویلمون میدن. این در دنیا حرکات و سکنات هست، یعنی خم شدن هست، راست شدن هست، اقوال و افعال هست، صحبت کردن هست، الله اکبر گفتن هست، نماز این هست. برخی از اعمال ما که هیچ کدام از اینا رو نیست، نه اما افعال است، نه اقوال است، نه حرکات است، نه سکنات. مانند روزی گرفتنمون، روزی گرفتن نه خانه راست میشیم، نه بشیم پاشو داریم، نه حرف میزنیم، هیچی نداریم. خود این روزه که امر سلبی است، همین رو تحویلمون میدن. اینو وقتی تحویل که دادن، تمام لذت هایی که نه در دنیا، تمام لذت هایی که در عوالم دیگر قابل تصور است برای نفس، در همین وجود دارد. یه میوه ایست که هم شیرین است، هم ترش است، هم ملس است، هم مزه های دیگر و دیگر نامتناهی دارد که انسان در اونجا درک میکنه. اینجا ما کل رنگ هایی که میبینیم، افراد معمولی که 6-7 رنگ بیشتر نمیبینن، اونایی که دقیق ترن 20 تا میبینن، اونایی که دیگه شغلشون این باشه، میگم اون کسانی رنگ رزی میکنند و فرش باف ها، اون مثلا اونایی با تجربهش میگن 100 تا رنگ رو تشخیص میدن، اما رنگ 100 تا نیست. وقتی یه طیفی است، طیف رو اگر چشما دقیق باشه، بیشتر از 70 تا 700 تا رو میشه تشخیص داد. اگر نتونیم تشخیص بدیم، مثل ما نگاه میکنیم، ما آخرش سیاه میبینیم، سفید میبینیم، دو سه تا هم وسط این ور اون ورش میبینیم، اما رنگ ها بیشتر از این است. مزه ها هم همین گونه هستن. مزه ها ما اگر بخوایم بشمونیم چند تا رو میشمونیم؟ مثلا مزه هایی که خوشایند باشه اسم ندارن خیلی هاشون، یا شیرینیست، یا ترشیست، یا ملسیست. دیگه گس بودن خوبه؟ خب نه، برای همینه که خرمالو باید برسه، کاملا برسه، ولا گس خواهد بود، لذت نخواهد داشت. ببینید چه تعداد کم خواهد شد. و حال اون که لذت های انسان در عوالم دیگر نامتناهی است، چنان که شنیدنی هاشم همین گونه است. شنیدنی ها دیگه اصلا برای ما میگیم مثلا صدا، آواز، نغمه، اما دیگه صدای چی؟ یا باید به حیوانات تشبیه کنیم، میگیم مانند صدای بلبل. خب صدای بلبل هم خوبه، ولی برای کسی که هر چند ماه یه بار بشنوه. ولی اگه 10 تا بلبل کنارش باشن، میخواد به خوابونه شروع کنه به خوندن، مثل این خروسایی که خونی همسایه میخونه، که اینا چون در طبیعت مصنوعی زندگی میکنن، شب و روز رو تشخیص نمیدن، همیشه اینا روشنه، شبم روشنه، روزم روشنه، و هم نصف شب، دو ساعت قبل صبح، اونایی که وظیفه‌شونه که انجام میدن، اما غیر وظیفه‌شون هم اینا پیوسته در حال خوندن از تشخیص نمیدن. خب حالا کدام صدا خوبمون نمیتونیم تشخیص بدیم؟ که یعنی اگه صدا به گوشمون برسه لذتش رو میبریم، تشخیص میدیم، ولی بگیم که چه نمونه صدایی برای ما پخش کن، هیچی رو نداریم. ولی این در آخرت صداها و نغمه ها، آهنگ هایی که لذیذ است و نفس انسان اون رو اشتها دارد و مشتهی آن است و اشتیاق اون رو دارد و با لذتش چنان طمأنینه و آرامش پیدا می کند که اصلا قابل توصیف نیست، بی نهایت است، تعدادش بی نهایت است. بوها هم همین گونه است. بوی مثلا میگیم بوی شیرینی، بوی روغن، بوی سرخ کردنی، بوی فلفل، بوی آش، بوی اون کشک، ما هم باز همین اشیایی که میشناسیم، ولی بو که نمیدونیم بوهای خاص را. تمام اینا در آخرت حد و اندازه ندارد. قبل وقتی این گونه که شد، اون چرا که انسان در این جهان طبیعت انجام میدهد یا به دست آورده است، مانند افعال، اخلاق و علوم عارف در دنیا لذت خودش رو داره، در آخرت هم همینا بهشته. وقت عکسش میشه دوزخ. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.